که بهترین قدر قدرالحسن است و چه قدر نیکویه، اما خب باید طرفی هم که بهش اون قدر نیکو داده میشه یک تعهد اخلاقی رو داشته باشه که سر وقت و خوشقولی کنه و چقدر خوبه که این دو طرف باعث میشه یک دلگرمی پیدا کنن. اگر بار دیگه ای حالا خدای نکرده در گذر زمان و روزگار دیگه چنین اتفاقی افتاد، باز هم این کمک کردنه و یاری گرفتنه وجود داشته باشه. الهی که بهترین ها نصیبتون باشه. التماس دعا یا علی. خدا نگهدار.
خب عرض کنم به اثر شما که راجع به قرض دادن داریم صحبت میکنیم که قرضاتون رو به وقت کامل پس میدین. قرض دادن از دو قسمت تشکیل شده، یکی قرض گرفتن و دیگری پس دادن به موقعش. حالا شما پایبندین مخصوصا به قسمت دومش، یعنی پس دادن به موقعش. 22-65-25-25-30-36-37.
من فکر میکنم که قرضنامه‌ای که کم رنگ شد، چه سابق وقتی حرف میزدن عمل میکردن، ولی الان امضا نمیکنه عمل نمیکنه. قرضنامه‌ای وقتی امکان میده به کسی باید بده که برگشت کنه، پشیمان نشه، خودش مشکل پیدا نکنه. یعنی کار بسیار خوبه، کار همه کس پسندی خداپسندیه، ولی به کی بدی، چطوری بگیری، وقتی میخوای بگیری دیگه برات شاخ شده نکشد. این خیلی مهمه. امیدوارم کسایی که قرضنامه میگیرن انصاف بدن، یادشون باشه که یه کاری بکنن بعدها مشکل پیش نیاد. قربون شما بسوگه.
آخه امان از این داستان ها. گفتن که 0913-16-39 و البته برخی دیگر از دوستان گفتن که ما قرض دادیم پس ندادن و همین 0913-16-39 خوشبختانه مثل که تجربه بدی نداشتن. گفتن حدود 500 میلیون تومان قرض الحسنه من دادم به افراد مختلف، به دوستانم، اشاره که پس داده باشن.
قرض الحسنه یک کار پسندیده و خوبی است که کار یک مسلمانی رو راه میندازه، مشکلی یکی رو حل میکنه، خلاصه در وقت گرفتاری به دردش میخوره و چون ما سودی هم روش نمیگیریم میشه قرض الحسنه، یعنی قرضی که برای فقط نیکی و برای کمک هست و صرفا جنبه خداپسندانه داره ما انجام میدیم. ولی از طرفی باید اون طرف مقابلمون هم متعهد باشه به بازگرداندن به موقع اون، چون کسی که قرض داده اگر این دفعه قرضشو به موقع و سر موعد پس بگیره، خب تشویق میشه دفعه بعد کس دیگه هم قرض الحسنه میده. ولی اگر خدای نکرده ایشون بعد عهدی کنه و قرضو پس نده یا دیر پس بده، خب دیگه اون حالت تشویقی از بین میره و دل سرد میشه شخص قرضنده و ممکنه سری بعد کس دیگه هم حتی اعتماد نکنه. و اگر ما از کسی قرض الحسنه گرفتیم، باید اینو در نظر داشته باشیم که به موقع و سر وقت تمام و کمال با تشکر و احترام پس بدیم تا طرف تشویق بشه و دفعه دیگه هم به کس دیگه هم این قرض رو انجام بده. منصور محمدی از کرمان، خدا نگهدار.
آقای شیرعلی رمضانی از خرم‌آباد تشکر کردن از برنامه و خیلی هم تبریک گفتن این ایام رو بر مسلمانان جهان، گفتن مبارک باشه ماه مبارک رمضان. و آقای افسلی هم گفتن که میگن کسی که قرض میده انگار اون قرض رو به دست خدا داده، کیه که بعدش بیاد خدا طرف معاملش باشه؟ شما پاسخ بدین دیگه، بفرمایید که گرفتن چیزی و پس دادن به موقعش که جزو قرض دادن محسوب میشه، شما آیا پایبندی به بخش دومش که پس دادن به موقعش باشه؟ از طریق 22-65-25-25 و 30-36-37 لطفاً توضیح بدین و مشارکت بکنیم و منتظر شنیدن صدای شما و خوندن پیام های شما هستیم در برنامه مهمان نواز. و حالا همراه میشیم با خانم لیلا علاقمند در نمایشگاه قرآن که در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در حال برگزاری است. اسم این بخش، اسم این آیتم هست در لباس خدمت.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شمعنده این میشه برنامه. امیدوارم که طاعت و عبادت تو مقبول درگاه حق باشه. من همچنان امروز هم تصمیم گرفتم بیام به نمایشگاه قرآن و یه عالمه افراد هنرمند با هنرهای خاص که فکر میکنم جاشون تو همین برنامه است که بهشون پرداخته بشه. همین جوری که داشتم رد میشدم، دم یه پدری همراه با همسرشون روی انگشتر حکاکی میکنه، روی چه انگشتری؟ روی نگین های انگشتر، اون عقیق های خوشگلی که توی دست بعضیا میبینید که روش حکاکی شده با خط خوش، کار این افراد هنرمنده. بریم سراغشون. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم،
خوبی شما؟ آقا این دستگاه یه دقیق خاموشش کنیم. چند سالتونه؟
من مصطفی مسلمی هستم، سنم 29. مشغول
بله کی ازدواج کردی؟ ماشاءالله همچون دختر
25 سالگی
عاشق شدین یا خانم دختر خیلی خوبی بود، آشنا بود، غریبه بود؟
عاشق
هم نگاه میکنه،
عاشق هستیم.
غریبه بود آشنا؟
بله غریب بودن دیگه. ما از زمان دانشگاه.
سخت ازدواج کردی یا آسون؟
نه خدا رو شکر آسون.
مهریه خانم چقدره؟
مهریه ایشون البته
بدون خودش بپرسم. داره شلوار رو بچه‌شو پاش کرده رو کفش. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب شما؟ خواهد تلفن رو بگیره.
بله.
چند وقتشه؟
15 ماهشه.
آخه من هم یه پسر بچه دارم 18 ماهشه، تلفن میگیرم دستم میخواد تلفن رو بگیره. خانم مهریه‌تون چقدره؟
8 تا شاخه گل نرگس.
آخه چی گفتم؟
8 تا شاخه.
سکه الان 30 تومنه. سکه رو انداخته؟
نه.
چرا؟
دیگه ازدواج آسانه دیگه.
آها ببین، قابل توجه اون جوونایی که میگن تو این شرایط نمیشه و اگر طرفتون بخواد شدنی هست. چی خوندی دانشگاه؟
من دانشگاه روانشناسی علوم تربیتی خوندم. ولی
وقتی به این کار داره؟
به خاطر خط خوبی که انجمن ما رفته بودیم دیگه وارد این کار شدم.
کی بهتون این کارو پیشنهاد داد؟
یکی از دوستانم.
اونم تو این کار بود؟
خیر. اون فقط گفت چون خطت خوبه مثلا میتونی این کارو بکنی. ما هم دیگه وارد شدیم. من قبلش معلم بودم راستیاتش، دیگه وارد این کار که شدیم کلا دیگه وارد شدیم.
سنگای انگشتری ها که انتخاب میکنن دوستا؟
بله، روش حکاکی انجام میشه و بعد هم
چی می‌نویسی اصولا؟
هر ذکری که تمایل داشته باشن نوشته میشه، حالا اسامی ائمه، امامان، و بعد از اون هم کار ساخت رکاب رو انجام میدیم، اونم توسط خودم انجام میشه. اگر تمایل به قلمزنی داشته باشن، همسرم قلمزن هست، ایشون هم کار قلمزنیش رو انجام میده.
دو تا دانشجوی روانشناسی، یکی که اومده حکاکی میکنه، یکی قلمزنی میکنه با چند تا شاخ گل نرگس. مشتری. آقا سلام علیکم.
سلام.
گزارش کار رادیو هستم. خوب
هستین؟ سلامت باشین، قربان شما. ممنونم.
یک زن و شوهر توی فضای هنری دارن یه کار خاص و جالب انجام میدن. چی انتخاب کردی؟
والله فعلا من یه تو گردنی انتخاب کردم.
خوشگله. آقا این کار خودتونه واقعا؟
صفر صد کار خودمون هست. خطا کامل، حدوداً این کار یک ماه خطی زمان برده. قلمزنیش هم کار خانم هست. کارهای نفیس و قشنگیه.
چی باید بگیم به کسانی که با زبان روزه خدمت رسانی میکنن؟ دم افطار شاید بعضی موقع از آن افطار میشه نمیتونن افطار کنن و همچی با روی گشاده هم به شما مشتریان جواب میدن، یه همچی کار هنری هم انجام میدن.
اینا اجرشون رو گرفتن و خواهند گرفت. همون که حالا این ذکرها رو مینویسن، چه خدا باشه چه چهارده معصوم، اجرشون رو گرفتن، خدا هم برکت میده به کارشون مطمئنن.
انشاءالله. آقا مبارکتون باشه.
سلامت باشی. ممنون.
برم سراغ خانم. آقا جواب مشتری رو بده. آقا گفت قلمزنی رو انگشت انجام میدید؟
بله.
بیشتر سوالی که پرسن مشتری چیه؟
بیشتر قیمته و بعدش هم که حالا اون نوع مثلا سنگه چیه؟
به زبان روزه سخت نیست خدمت رسانی کردن به مردم در ماه مبارک رمضان، عید نوروز، این نمایشگاه قرآنیه، اینقدرم شلوغه؟
سخت که
از همه جای ایران دارن میان.
سخت هست ولی خب همین که بالاخره هم نامون رو میبینیم اینجا، این که میبینیم یکی مثل خودمون بالاخره بچه دارن کار میکنن، این بهمون انرژی میده نه تنها نیستیم، ما هم بالاخره هستن مثل ما که دارن تلاش میکنن برای زندگیشون. بله.
دم افطار قشنگتر اتفاقی که تا حالا افتاده چی بوده؟
همین که کنار هم دیگه هستیم افطار میکنیم. قشنگه، خیلی قشنگه.
فکر کنم اصلا تا حالا تو کنار هم نبودی سر افطار و نهار و شام نه که داری میگی این دوره همی قشنگه؟
دوره هم بیشتر چون مغازه هستم بله دیر میان.
پس باید به این نتیجه برسیم که قدر دوره همی های کوچیک خانوادگیمون رو بدونیم. خانم خیلی ممنونم.
خواهش میشه که تحت سالم باشه. ممنونم تشکر.
آقا ممنونم ازتون.
سلامت باشیم.
با مشتری خیلی کنار بیاد که فکر کنم خریدار اساسی. آقا
حتما حتما بله معلوم است هم وجناتشو پیدا دست شما نکن سفارش کرد.
خواهش میکنم متشکرم شنوندگان عزیز اینم از بخش جذاب و شنیدنی ما در نمایشگاه قرآن و یک هنرمندی که همراه با همسرشون و یک دختر خانم کوچیک دارن برای کسب یک روزی حلال تلاش میکنن. خیلی متشکرم که این بخش ما رو شنیدید و شما همچنان با برنامه همراه باشید.
تو رو میبینم تو قلبم، تو رو میشناسم خدایا، با تو شور و حالی دارم، پر احساسم خدایا، میدونی منم میتونم تو رو با دلم ببینم، تو که بهترین پناهی، تو امید آخرینم، هر جا که افتادم از پا تو به داد من رسیدی، دستمو گرفتی گفتی نبینم که ناامیدی، دیگه با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشتو با تو چیزی کم ندارم، دیگه با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشتو با تو چیزی کم ندارم.
خب دوستان عزیز در محضر شما هستیم و در خدمت خانم دکتر زهرا ادیبی، بیوتکنولوژیست، دکترای تکنولوژی، بیوتکنولوژی دارن ایشون، کارآفرینن در حوزه کرم، سرم و محصولات بهداشتی ارگانیک. سال تولدشون رو میگم برای اینکه برام خیلی ارزشمندی که دختر خانم جوان تو این سن اینقدر موفقیت کسب کرده، واقعا باید ازش تشکر کرد و بهش آفرین گفت و تبریک گفت به خانوادش که کمچین فرزندی رو که اینقدر شایسته هستن تربیت کردن، کمک احوالش بودن تا به اینجا حمایتش کردن و خدا رو شکر. خانم دکتر عزیزم، مبنای کارآفرینی شما چی بوده؟ البته یه توضیحاتی شما دادین، ولی مشخصا اگر بخوایم به این سوال پاسخ بدین چه خواهید گفت؟
مبنای کارآفرینی من بر اساس یک دغدغه سلامتی بود که برای اطرافیان خودم پیش اومد.
آفرین.
و اون کارآفرینی که من شروع کردم خب یه بخش تولید و تحقیقات داشت و بعد هم از طریق فروش اینترنتی من این کسب و کارم رو گسترش دادم.
یعنی کسی کمک احوال فکریتون نبود؟ بهتون ایده بده؟ ایده از خودتون بود؟
ایده بله از اتفاقی بود که برام پیش اومد. بله.
نمیتونی اون اتفاق رو توضیح بدی؟
چرا، توضیح دادم که یکی از اطرافیان و یکی از نزدیکانم آزمایشی دادن که توی اون آزمایش مشکوک بودن به سرطان و
بله. بله گفتین تو بخش اول. و همکارایی که باشون کار میکنین چگونه تقسیم وظایف کردین با هم دیگه؟
ما میگم یه بخش تقریبا همهشون یه بیس علمی دارن و این خب یه ذره کمک کننده است برامون. بخش تحقیق و توسعه محصول رو، بخش اینکه سرچ کنیم و تحقیق انجام بدیم
کنید.
که
خوب.
چه موادی میتونیم استفاده کنیم، چه موادی اثر بهتری دارن، این رو با هم انجام میدیم. ولی به غیر از این یه بخشی داریم که یه وبسایت کوچیکه که یکی از دوستانم که کارهای کامپیوتری رو میکنه و برنامه نویسی میکنه، ایشون برام این وبسایت درست کردن و یکی دیگه از دوستانم که یه ذره تجربه فروش دارن این در واقع صفحه و حساب اینستاگرام ما رو میچرخونه.
یعنی این که فضای مجازی برای فروش محصولات شما تونسته که کمک احوالتون باشه؟
بله خیلی برای ما کمک کننده بود. برای اینکه بتونیم برای محصولات رو معرفی کنیم. بله
بله. خب مادر گفتین که ایشون هم دکتر داروساز هستن، داروخانه بله. و اینها دارن چجوریه؟
نه مادرم شرکت دارن.
شرکت دارن. خب از طریق همون شرکت ایشون هم میتونیم بالاخره یه کمکی بله بگیریم برای فروش.
بله این هم میشه.
این هم میشه. و اینکه شما با توجه به تمام صحبتایی که کردیم، معیارهایی که برای خودتون رو کارآفرینی دارین، فکر میکنین که کارآفرین موفقی هستین؟
فکر میکنم قطعا هنوز نه، و اینو معتقدم که کلن توی هر حرفه‌ای همیشه آدم ها میتونن پیشرفت بکنن، ولی من میگم چند ساله که به تازگی در واقع این حرفه رو شروع کردم، این کسب و کار رو شروع کردم، و پروسه شروع کردن یک کسب و کار یه چیزی که شما همش دارید یاد میگیرید، مدام اتفاقای مختلف داره میفته و من هنوز تو پروسه یادگیریم به نظر خودم.
بله. و فکر میکنید که به اون ایدئالی که میخواین برسین چند سال دیگه باید کار بکنید تا برسین؟ اصلا پایانی برش هست؟
فکر میکنم پایانی برش نیست، ولی این که آدم ها به جایی برسن که اولا که شروع کنن سود بردن از اون کسب و کاری که دارن، و بعد یه ذره خیالشون راحت باشه، یا بتونن آدمهای بیشتری رو وارد تیمشون بکنن و بله. بتونن حقوق بدن و اینا، به نظرم مثلا شاید حدود 5-6 سال دیگه برسه.
الان حقوق نمیدین؟ یعنی الان شما همه کارآفرین در کنار هم دارین یک صنعتی رو، یک در واقع کار بهداشتی رو انجام میدین، درسته؟
نه حقوق میدیم، ولی میگم چون تیممون فقط 5 نفره و عملا خودمون به نوعی هم کمک کردیم و سرمایه گذاری کردیم، به اون مفهوم کارمند نداریم. مثلا
چقدر سرمایه گذاری کردین؟
کل سرمایه گذاری که ما باهاش این پروسه رو شروع کردیم حدود 4 سال پیش حدود 10 تا 15 میلیون.
همین 10 تا 15 میلیون تومان بود.
ولی خب میگم
البته 4 سال پیشم بد نبود 10 15 میلیون تومان، الان که دیگه خیلی.
البته کسب و کار معمولا اینطوری که خب شروعش از یک بله. مقیاس پایین شروع میشه دیگه بله. و من خیلی میگم مقیاس پایینی شروع.
حالا من میخوام از یه اولین دیگه هم ازتون بپرسم، اولین باری که درآمد داشتین چقدر بود؟ که حالا به سهم خودتون و برداشت خودتون، یعنی برداشتین دیگه از اون سهمی که متعلق به شما بود، و بعد چقدر ذوق کردین، چقدر پول دستتون اومد؟
اولین باری که خب من میگم ما این کسب و کاری که ما داریم بخش تحقیق و توسعه طولانی داره، برای همین ما چند سالی بود که توی اون پروسه و مرحله تحقیق و توسعه بودیم و هنوز به فروش نرسیده بودیم، برای همین داشتیم خرج میکردیم، فقط بازدهی نداشتیم عملا. اولین باری که شروع به فروش کردیم توی ماه اول نزدیک مثلا حدود 10 میلیون در واقع سود کردیم، و این برامون واقعا خیلی خوشحال کننده بود، خیلی امیدوار شدیم.
شما وقتی با 10-15 میلیون سرمایه آغاز کردین چه مدت طول کشید این سود بهتون برگشت؟
میگم واسه چون که حدود 2 سال توی پروسه تحقیق و توسعه بود، خب تقریبا طول کشید دیگه. 2 سال خوب
بوده، ولی بالاخره خوب بوده دیگه، ذوق کردیم،
خیلی ذوق کردیم.
اون وقت اون موقع چیکار کردیم با اون پول؟
من اون موقع این پول رو برگردوندم توی این کسب،
تو سرمایه برگردوندین گذاشتین و باز استفاده ازش بردین.
بله.
الان اوضاع اقتصادی چطوره؟ فروش خوبه؟
الان بره تقریبا
خوبه. از همین طریق فضای مجازی یا بخشای دیگری رو تبلیغات کردین؟
از طریق همین فضای مجازی. بله.
تونستین خوب بفروشین. و رضایت مشتری چقدر براتون اهمیت داره؟
برای من به شخصه مهمترین چیز توی شروع این کسب و کار، گفتم که اون انگیزه اولیه برای من اصلا انگیزه اقتصادی نبود، انگیزه بله. این بود که یک محصول پاک و سالمی رو بدم دست مخاطبین و مشتری. برای همین سوالتون رو هم یادم رفت.
نه اون اصلا مهم نیست، همون پاسخ درست رو شما دادی. من راجع به مواد اولیه میخوام بپرسم که مواد اولیه رو، چون شما کار در واقع کار بهداشتی ارگانیک میفرمایید که انجام میدید، مواد اولیه داخلیه دیگه؟
بله وقتی ارگانیک کار میکنید معمولا اگه بخواین خیلی سخته که اعتماد کنید، چون یه چیزی که مردم خیلی متوجه نمیشن اینه که ارگانیک با ماده طبیعی متفاوته. ارگانیک در واقع یک ماده طبیعیه که در پروسه کشت و رشد مثلا اون گیاه یا اون میوه کود شیمیایی نخورده، توی خاک پاک و سالم رشد پیدا بله. کرده، آبی بهش ندادن که این آب آلوده به فاضلاب یا بله. انواع سمها باشه، سم و آفتکش نباید به اون گیاه زده شده باشه، این محصول میشه یه محصول ارگانیک و واقعا متفاوت هست با یک محصولی که طبیعیه، ولی خب توی پروسه های صنعتی یا با انواع مختلف آفتکش ها و سموم مختلف تولید شده. دانشگاه، حالا یکی از دانشگاه ها یک مقاله منتشر کردن که داشت نشون دادن که محصولات حالا گیاهی و میوه هایی که با این پروسه ارگانیک رشد پیدا کردن و کشت داده شدن 69% آنتی اکسیدان ها و مواد مؤثره بیشتری دارن نسبت به همون محصولی که توسط این پروسه های صنعتی کشت داده شدن.
بله.
یعنی اومدن نشون دادن انسانی که مثلا 2 واحد سبزی و میوه در روز بخوره ولی این 2 واحد ارگانیک باشن، همون فایده و همون در واقع نتیجه یا داره که یک انسان دیگه 5 واحد میوه یا سبزی بخوره
ولی آلوده باشه.
بله، یعنی ارگانیک نباشه.
درسته. و بعد الان پیدا کردن یک همچین محصولاتی در یک همچین زمین های کشت شده باشه و اینا، این خیلی کار سختی میتونه باشه برای شما. چجوری شما تونستین یک همچین محصولاتی رو به صورت کاملا طبیعی یا کشت بکنین، یا اصلا خودتون ارتباط خاصی دارین یا خودتون تو این بخش به صورت مستقیم دخالت کردین؟ کدومش بوده؟
چند مرحله داشت. اول اینکه من وقتی که میخواستم این رو شروع کنم، من از یک روغنهای پایه استفاده کردم که اینها از گیاهانی مثل رزماری و استقدوس و نعنای کوهی در واقع عصاره گیری شد و اسانس این گیاها توی اون روغن بود.
بله.
شانسی که من آوردم این بود که این گیاها به صورت خودرو توی کوهستانها زیاد رشد میکردن و من تونستم که این گیاها رو توی اون به میزانی که نیاز داشتم از کوه جمع آوری کنم.
خودتون؟
بله،
جمعیتی رو
جمعیتی با هم دیگه
کمک کردیم،
تیمی که بود که خودمون بودیم.
باری کرده خودشون
خود...
یعنی خداوند عالم کمک کرده، بارش باران باریده، اون گیاه خودرو خودش سبز شده تو کوه و کمر، بعد شما رفتیم جمعواری کردیم همون رو استفاده کرد. الان هم همینه؟
بله تقریبا.
یعنی خب خیلی اگر حالا تو اون منطقه اون گیاه مثلا شما برین همه رو استفاده بکنید، به هر حال یه زمینی باید باشه که کش شده باشه.
میدونی خدا رو شکر این 3 تا گیاه رزماری، استقدوس و نعنا کوهی جدا از اینکه خب خواص خیلی بالایی دارن،
فوق‌العاده
خیلی سریع رشد میکنن، به شدت تکثیر میشن، خودروان. شما خیلی جاها مثلا توی مسیر پیاده روی توی کوه همینجوری، حالا مردم باید گیاه شناسی یه ذره
بلد باشن
ولی پره، یعنی اینطوری نیست که مثلا نگران باشین که یه وقتی نباشه. اینا تقریبا میشه گفت یه حالتی چه پوشش گیاهی کوه،
ورزش کوه نوردیتونم، یعنی ممزوجی با کلی از حالا مواهبی که برای شغلتون شما جمع آوری میکنین. چقدر
بله.
خوب که به این نتیجه رسیدین. یعنی الان فقط با همین در واقع امکانی که شما دسترسی که دارید کامل این پوشش کار تولیدی شما رو میده؟
نه، گفتم محصول. که این فقط این 3 تا گیاه برای تولید یک روغن پایه استفاده شدن. بعدش من نیاز داشتم به گیاهان دیگه‌ای و همچنین نیاز داشتم که از یک سری گیاهان من عصاره سلول بنیادیشون رو بگیرم با یک سری باغهایی که باغهای در واقع صنعتی نبودن، مثلا مال اقوام بودن یا مال آشنایان بودن، اینا رو خودمون کشت میدادیم در واقع.
همون دیگه. پس خودتون یه جایگاهی به هر حال دارین، حالا مستقیم یا غیر مستقیمش
بله.
خیلی مطرح نیست، مهم اینه که شما جایی رو هست که میدونید که ارگانیک محصول هست و اینکه میتونین اعتماد بکنین.
بله،
اعتمادم خیلی مهمه که دیگه. بعدم لابد توصیه هایی داشتین که اون محصولاتی که اونجا هست باید حتما به این طریق برداشت
بله،
بشه.
بله.
و علاوه اقتصادی اینکه به این صورت شما دارید کار میکنید، چون مواد ارگانیک خیلی قیمتش بالاست، چجوریه برای شما؟ برای شما با توجه به این آشنایی هایی که دارین به نظرم خیلی قیمت خوب و مناسبی در میاد، درسته؟
بله، به نسبت قیمت خیلی خوب و مناسبی در میاد، ولی مشکلی که ما داریم در واقع این نیستش که به صرف اینکه ارگانیک هستن گرونن، ما باید بتونیم با فرآورده های شیمیایی رقابت کنیم و نکته‌ای که راجع به این محصولاتی که با مواد شیمیایی تولید میشن اینه که مواد شیمیایی موادی هستن که سنتزی هستن، در آزمایشگاه به مقیاس بالا تولید میشن و خیلی ارزون قیمت تر از موادی هستن که توی به صورت طبیعی مثلا دارن به دست میان و برای همین اون فرآورده هایی که با مواد شیمیایی در واقع درست شدن خیلی ارزون قیمت تر برای تولید کننده ها در میان. ما همین که از اون مواد شیمیایی نمیخواستیم استفاده کنیم باعث شد که این محصول نهایی ما برامون گرونتر در بیاد.
خب یعنی گرونتر به حدی که روی قیمت محصولتون هم تأثیر میذاره دیگه.
بله تأثیر گذاشت در وهله اول، ولی بعد ما با روش هایی هی سعی کردیم که این قیمت رو بیاریم پایین تا بتونیم توی بازار رقابت کنیم، مگر خب منطقا کسی نمیومد مثلا یه محصول خیلی گران قیمت رو بخره، به خصوص که خیلی از مردم اون آگاهی که مثلا حالا فایده یک محصول ارگانیک چی هست رو
و
نداشتن
و تفاوتش با مثلا محصول شیمیایی. این خودش یه آموزش هایی میخواد،
این آگاهی ها رو نداشتن و براشون قابل توجیه نبود که چرا باید انقدر اختلاف قیمت باشه. برای همین ما مجبور بودیم که حالا با روش های مختلفی هی سود خودمون رو بیاریم پایین تر یا به هر طریقی سعی کنیم که این در واقع محصول نهایی رو ارزون‌تر و با قیمت کمتر به دست مشتری برسونیم.
بله، خب الان تو این مسیری که الان تا به اینجا رسیدی شما الان راضی هستی از شرایطت؟ یعنی اگر دوباره بخوای انتخابی داشته باشی، این انتخابی هست که دوباره داشته باشی؟
بله قطعاً، چون میگم هر کسی برای دلایل خاص خودش وارد یه حرفه میشه و من اون دلایلی که به خاطر اونا وارد این حرفه شدم رو حس میکنم که توی همون مسیر دارم.
یعنی خواسته هات برآورده شده؟ بله، بله. توی این مسیری که شما گام برداشتی؟
بله.
خیلی خوب باشه، خیلی متشکرم. باز هم بخش دیگری در خدمت شما خواهیم بود. خانم دکتر زهرا ادیبی بیوتکنولوژیست که کارآفرین هستند در حوزه کرم و سرم و محصولات بهداشتی ارگانیک. اینجا برنامه مهمان نواز از رادیو اقتصاد.
من غزل حسنه یک کار بسیار خداپسندانه‌ایه که میتونه خیلی کمک کننده باشه برای خیلی از افراد، ولی مسئله مهم اینه که وقتی که کسی قرضی رو انجام میده، کسی وامی رو میگیره، باید به اون تعهداتش عمل کنه. و اینکه وقتی که خیلی از صندوق‌های غزل حسنه حتی خارج از بانک‌ها خانوادگی هست یا در مساجد هست که کمک کننده هستن، ولی افرادی که اون وامو میگیرن و تمایلی به پس دادن ندارن، اینطوری باعث میشن که خب اون صندوق دچار مشکلاتی بشه و کمک کردن به کسانی که واقعا نیازمندن شاید دچار مشکل بشه و کمی تأخیر تو این کار انجام بشه. خیلی باید به این مسئله پس دادن قرض ما خیلی آگاه باشیم و سعی کنیم که به موقع وفای به عهد داشته باشیم و به تعهداتمون عمل کنیم. با سپاس.
خوش به حال اونایی که بلدن داشته هاشون رو کجا سرمایه گذاری کنن که هم امن و مطمئن باشه هم پرسود باشه. مثلا خیلی وقتا پولاشونو در واقع تلاش میکنن که به دیگران قرض بدن با این نیت که خدا در واقع این وام رو بر میگردونه بهشون و خیلی بیشتر و بیشتر و بیشتر و بهتر، و اینا فکر میکنن که این آدم ها، این دست آدم ها فکر میکنن که دارن پولشون در راه خدا قرض میدن. خب کی داراتر و مطمئنتر از خدا ممکنه باشه؟ و در کنار تلاش و دست و پا زدن برای روزی مادی، رزق و روزی معنوی رو هم نباید دست کم بگیریم. یعنی نیازمند و گرفتاری که سر راه آدم سبز میشه و کمک میخواد ممکنه جز روزی های معنوی آدم رو باشه. یعنی توفیق قرض دادن و کمک کردن و دستگیری از بنده های خدا جز روزی های معنوی بنده های خاص خداست. اگه امکانش رو داریم اهل قرض دادن باشیم و خاص بودن رو تجربه کنیم.
بله، ما قرض میدیم، ما قرض میگیریم، مثلا فامیلا بخوایم قرض و حسنه داریم، بعد صندوق داریم، ما قرض و حسنه، ما فامیلا هر کدام که احتیاج داشته باشن مثلا میگن اینقدر احتیاج داریم، ما میریم از اون برمیداریم میدیم بهش، بعد وقت دوباره میاره سر جاش میذاره. قرض دادن و قرض گرفتن خیلی خیلی ثواب داره. تشکر از برنامه خوبتان. خدای سلیمانشاه، خدا نگهدار.
عرض کنم که شهرزاد خانم گفتم من هیچ وقت زمانی که به کسی قرض میدم بهش فشار نمیارم که در واقع بخواد به هم زود برگردونه. مقداری که قرض الحسنه میدم البته کمه و میگم که هر زمانی که میتونی بهم برگردونی این کار رو انجام بده که کارش را بیفته و بهش هیچ گونه فشاری وارد نشه.
من هم قرض الحسنه دادم، بازم مغازه دارم اینجا براخره کسی، و هم قرض الحسنه گرفتم. من که با دادیم گرفتم مشکل نیست، ولی خب من خودم پوله که کسی گرفت قرض الحسنه گرفتم، همون سر موقع بهش دادم، چرا که اگه دوباره هم کارم گیر باشه هم به من بده، و همین که چون که نمیخواستم واسه سودی بدم طرفم بالاخره دلخوش باشه که کار ما راه انداخته، من سری بدم که واسه کار کسی دیگه راه بندازه، میتونه با اون پول واسه کسی دیگه بده. بس اگه چیزی